اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام شنونده های عزیز، احد عزیزاده هستم. برنامه این ساعت را با خلاصه از اخبار آغاز میکنم. سهیل شاهین، سخنگوی گروه طالبان در دوحه پایتخت قطر، میگوید که پیشرفت های میان مقامات امریکایی و نمایندگان این گروه صورت گرفته است، اما در مورد جزئیات بیشتری بیان نکرد. آقای شاهین در یک پیام تویتر خود نوشته است که پیشرفت های قابل ملاحظه صورت گرفته است. سهیل شاهین، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر، گفته است که نشست روز چهارشنبه تا ساعت 2:30 بامداد پنجشنبه ادامه داشت و زلمه خلیلزاد و ملا عبدالغنی برادر نیز در آن حضور داشتند. یکی از مقامات ارشد نظامی ایالات متحده آمریکا میگوید که بحث خروج قوای آمریکایی از افغانستان بسیار پیش از وقت است. جوزف دانفورد، لوید ریسیز عمومی قوای مسلح ایالات متحده، که ناوقت چهارشنبه در یک کنفرانس مشترک خبری با مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا به خبرنگاران در پنتاگون صحبت میکرد، گفت که هر گونه توافق واشنگتن با گروه طالبان و خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان وابسته به اوضاع امنیتی در افغانستان است. این در حالی است که زلمه خلیزاد، نماینده ویژه ایالات متحده در امور مصالحه افغانستان، تا کنون 9 بار با نمایندگان طالبان در دوحه پایتخت قطر دیدار کرده است. خروج قوای آمریکایی از افغانستان، تضمین مبارزه به دهشت افغانی از سوی طالبان، مذاکرات بین الافغانی میان طالبان و حکومت افغانستان و استقرار آتش بس پایدار، اجندای اصلی مذاکرات آقای خلیلزاد با طالبان است. سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، گفته است که گروه داعش تلاش میکند که با استحکام پایگاهش در شمال افغانستان با آسیای میانه نفوذ کند. وزیر خارجه روسیه که با وزیر خارجه هند روز چهارشنبه 28 اگست در کنفرانس خبری در مسکو صحبت میکرد، گفت که به دلایل متعدد از جمله جنگ های عراق، لیبیا و سوریه، حضور جنگجویان داعش در سایر کشورها از جمله افغانستان گسترش یافته است. عمران خان، صدر اعظم پاکستان، امروز پنجشنبه از مردم کشورش خواست تا فردا جمعه به خاطر اقدام هند در کشمیر دست به مظاهرات گسترده بزنند. آقای عمران خان در یک پیام تویتر از مردم پاکستان خواسته است که از ساعت 12 ظهر تا 12:30 بعد از ظهر از طریق مظاهرات گسترده همبستگی خود را در برابر موقفگیری هند در کشمیر بر نمایش بگذارند. صدر اعظم پاکستان گفته است که مردم کشورش باید پیام واضح و قوی برای هند بدهند که آنان در عقب مردم کشمیر به طور کامل ایستاده خواهند شد. مایک پامپیو، وزیر خارجه ایالات متحده، ناوقت چهارشنبه با اشاره به وضع تعزیرات جدید وزارت مالیه آمریکا بر 2 شرکت که مسئول خریداری وسایل حساس برقی برای رژیم ایران بوده، گفته است که فشار واشنگتن بر تهران تا زمان ادامه خواهد یافت که آن کشور رویه خود را تغییر بدهد. آقای پامپیو در یک پیام تویتر خود نوشته است که شرکت‌های تحریم شده مسئول جابجایی بیش از 1 میلیون دلار قطعات الکترونیکی حساس و تولیدات آلومینیومی به ایران بودند. وزیر خارجه ایران روز پنجشنبه گفت که اگر ایالات متحده خواهان مذاکره با تهران است، باید توافق هسته‌ای سال 2015 را رعایت کند، توافقی که فعالیت هسته‌ای ایران را در عوض لغو تعزیرات اقتصادی محدود می سازد. و مقام ها در 2 بندر هند امروز پنجشنبه گفتند که ارگان های استخباراتی و محافظین ساحلی هشدار دادند که نیروهای کماندو یا آموزش دیده پاکستان به هدف حملات بر تأسیسات بندری وارد آبهای هند شدند. پایان اخبار این ساعت از رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان محترم، با سلام و احترام خدمت یکایک شما خوبان و همراهان همیشگی رادیوی آشنا صدای امریکا، من یلدا بکتاش هستم و با برنامه گفت شده امشب در خدمت شما عزیزان خواهم بود. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که قرار است روند انتقال مواد انتخاباتی به ولایات سر از روز جمعه 30 آگست که مصادف است با 8 سنباله آغاز شود. عبدالعزیز ابراهیمی، یکی از سخنگویان این کمیسیون، به صدای آمریکا گفت که کارمندان این اداره مصروف بسته‌بندی مواد حساس و غیر حساس انتخاباتی هستند تا برای انتقال به ولایات آماده باشند. آقای ابراهیمی افزوده که این مواد شامل اوراق رایدهی، فرم نتایج آرا، رنگ انگشتان، دستگاه‌های بیومتریک و سایر ملحقات به اساس تعداد رایدهندگان در فهرست رایدهندگان است. او همچنان اضافه کرد که قرار است سر از فردا روند انتقال مواد اساس و غیر اساس از طریق هوا و زمین با تشریک تامین امنیت نهادهای امنیتی آغاز شود. در برنامه امشب با محترم عبدالعزیز ابراهیمی، سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، و محترم یوسف رشید، رئیس بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان، فیفا، درباره روند آمادگی برای انتخابات، امنیت آن و همچنان تأثیر مذاکرات صلح روی برگزاری انتخابات افغانستان گفتگو میکنیم. آقای رشید، با سلام خدمت شما، برنامه بسیار خوش آمدین. ما همچنان منتظر هستیم که آقای ابراهیمی را هم با خود داشته باشیم، اما صحبت خود را با آقای رشید آغاز میکنیم. آقای رشید، مانده نباشین، تشکر از حضورتون در برنامه.
سلام به شما، تشکر، شما خسته نباشین، خوشحال هستم به شما در بحث هستم.
شما لطف دارین، تشکر. آقای رشید، وزارت داخل افغانستان میگه که برای تامین امنیت انتخابات ریاست جمهوری 72 هزار نیروی امنیتی را گماشته. خب شما در جریان از این موضوع هستین و نهاد شما یافته هایش چی است؟ این نیروها از کدام نهادهای امنیتی و نظامی افغانستان هستن و آیا به نظر شما این تعداد نیرو برای برقراری امنیت انتخابات، چی پیش از انتخابات و چی در جریان انتخابات، کفایت میکنه؟
ممنون هستم. سلام خود خدمت شنوندگان هم عرض میکنم. در قسمت تامین امنیت پروسه انتخابات در مجموع و مشخصا روز انتخابات، متاسفانه کاهشی که در قسمت تعداد مراکز آمد، این برای ما تا حد نگران کننده است، چرا که ما در ابتدا در حدود بالاتر از یا بیشتر از 7000 مرکز داشتیم که کمیسیون ارزیابی کرده بودند.
بله.
ولی متاسفانه در انتخابات گذشته و این انتخابات به حدود 5300 و 5600 و بیشتر از اون این مراکز به علت نامیار تقریبا نهایی شد و ثبت نام به این مراکز صورت گرفت، تقریبا انتخابات هم تا حد متشابهی برگزار شد. اما بدبختانه که این رقم در اظهارات اخیر مسئولین وزارت داخله 4942 مرکز کاهش پیدا کرد. این کاهش به نوع متاثر کننده است و یک ترس است و بار میره که خدا نخواسته در روزهای بعدی این ارقام دیگه هم پایین نبیه.
بله.
در صورتی که بیشتر در مرکز وجود بیه، خب تاثیر میکنه روی یکی وضعیت انتخابات در کل و در کنار او مسئله عمومیت انتخابات، همگانی بودن انتخابات کوشش میره و در یک نتیجه انتخابات ما بیشتر شهری و محدود به مراکز ولایات میشه. که
آقای رشید،
فکر میکنم
بله،
بله.
میبخشید من صحبت شما را قطع میکنم، ممکن است یک مقدار بر شنوندای ما توضیح بدین که مراکزی را که مسدود هستن و یا قرار هست که در اونا انتخابات صورت نگیره، عمدتا در کدام قسمت ها و در کدام ولایات قرار دارن و وزارت داخله دلیل مسدود بودن اینا را چی عنوان کرد و آیا تدابیر امنیتی بر از اینا گرفته نشده بود که اینا در این مراکز رای گیری صورت نخواهد گرفت؟
خب مشکل اساسا جنگ از در کشور متاسفانه که یکی خب وضعیت باثبات امنیتی رو ما نداریم. شما میبینید که گاه ناگاه روی بعضی از ساحات حمله میشه و جنگ صورت میگیره.
بله کاملا.
اونها در اختیار دولت افغانستان قرار میگیره، گاهی هم در اختیار طالبان. خب بیشتر مراکزی که به دستان مزدود میمانند در ولایت مثل فرات، فاریاب، فرمثال بلخ و مقصد ولایت اروزگان، هلمند، این ولایت هستن که در سقف مراکز مسدود اینجا بیشتر است. اما ولایت های دیگه همین مراکز متاسم بسید میمانند، لوگر، میدان وردک، غزنی، اما قصد ولایت های دیگه هم هستن که زابل متأثر از وضعیت هستن.
بله آقای رشید، خب بحث با مسائل امنیتی مربوط به انتخابات ریاست جمهوری افغانستان با شما ادامه میتونم. خب در گذشته نیز نهاد شما نگرانی های خود مطرح ساخته بودن از مسائل مختلف امنیتی. گذشته از مراکزی که شما اشاره کردین که به دلایل امنیتی در جاهای مثل فرا، فاریاب، بلخ، روزگان، هلمند و سایر نقاط افغانستان بسته میمانند، آیا نگرانی عمده دیگه هم در ارتباط به مسائل امنیتی شما دارین که انتخابات ریاست جمهوری و شفافیتش و برگزاریش در مجموع تحت تاثیر قرار بده؟
خب مهم است که مردم مشارکت واسه داشته باشن و این مشارکت بدون از دغدغه‌ها و نگرانی امنیتی باشه. دیگه این مسئلت سکتور امنیتی ماست که برای مردم این اطمینان را بتن و در این حال باید تدابیر جدی سنجیده شد تا که مردم احساس خطر نکنند. غیر خواسته اگر به نوع مردم درک بکنند یا برشان این احساس پیدا شد که ناامنی یکی از مشکلات اساسی در انتخابات خواهد بود،
بله،
بزیز روی مشارکت مردم تأثیرات جدی خود را میگذاره و ممنون که ما یک رقم پایین مشارکت در انتخابات خواهد داشتیم. جدا از مسائل امنیتی، چیزی که ما نگرانی داریم مسئله استخدام کارمندان موقت هستند که کمیسیون ای بار در حدود بیشتر از 100,000 کارمند روز انتخابات باید استخدام بکنند و در جمع کارمندان ما باید کارمندان اونا هم داشته باشیم.
بله.
و دقیقا باز موجودیت کارمندان اونا در محلات که مربوط به خانم‌ها میشه بسیار ضرور است، چرا که تصمیم کمیسیون برای اجباری شدن عکس خانم‌ها خان خواهد نخواب تأثیر خود در اذهان مردم، خصوصا در جایی که مسئله عرف و عنانات هنوز هم یک مسئله جدی در مورد مشارکت زنا میگذارد. بران به این قسمت یکانه چیزی که میتونه جبران بکنه مسئله را حضور فرمانده اونا هستند در همون ساحات که بیشتر حساسیت های اجتماعی وجود داره و در اونجا خانما در محلات اونا شب عنوان کارمند معذر شوند.
بله.
مسئله برای استخدام بسیار مهم است، جدا از مسئله حضور کارمندای اوناست، کارمندایی که گذشته در سیسیا نبوده باشند و در این حال در تخلفات و جرایم انتخاباتی گذشته دست نداشته باشند، این فلتر شدنش از طرف کارمندایی که میسون مستقیم خواب در سطح اولاد بسیار مهم و اساسی است. جدا از این مسئله جلوگیری از مداخله و اعمال نفوذ و فشارهایی که بعضی ها میکنند روی مسئولین که میسون وارد بکنند که کیها را استخدام بکنند و کیها را استخدام نکنند، می دیشار مهم است و این خطر زمان بلند میره که شما اگر ببینید در صفحات و در پیامهایی که از آدرس یا خبرهایی که از آدرس تکتان خبرتی نشان میشه که سران قوم فلان یا فلان قوم یا فلان قوم حمایت خود از فلان تکت انتخاباتی اعلام کردن.
بله.
اینا در این حالت وقتی که سران قوم و بالاخره بزرگای قوم میرد مساحه، طبیعتا که اینها به نحو آزاد بودن رأی متاثر میشه، چرا که اونها میگه که ما حمایت کردیم، اعلان حمایتون با فلان تکت انتخاباتی که بر حسب چی انگیزه بوده میتونه او گفتش جدا، ولی این باز میتونه که در قسمت سلب آزادی رأی مردم تاثیرگذار باشه و مردم به نحو وادار بکنن که به کی رأی بدن و به کی رأی ندن.
آقای رشید، شما به چند نکته بسیار مهم اشاره کردیم و میخواییم در این باره با شما صحبت بکنم. البته ما همچنان در تلاش هستیم که آقای ابراهیمی هم با ما روی خط باشن و دیدگاه های کمیسیون مستقل انتخابات را هم در این زمینه جویا شویم. اما شما از استخدام کارمندای موقت صحبت کردین که 100,000 کارمند باید استخدام شد. البته نگرانی شما ای است که به هر حال باید طبقه اوناس هم در این حضور داشته باشن. سوالی که بر ما ایجاد شده ای است که کمتر از یک ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، آیا این لیست کارمندان هنوز نهایی نشده و آیا هنوز هم در مرحله استخدام هستند و چرا اینقدر دیر شده؟ جوابی که بر شما دادن چی بوده؟
خب استخدام کارمنده موقت در ولایت آغاز شده. تا جایی که ما آگاه هستیم کارمنده موقت که میتونه وسط ولایات و وسط ولسوالی ها کارهای عملیاتی انتخابات برای کمیسیون پیش برن. بعد از تکمیل شدن استخدام کارمنده موقت، طبیعتا که مرحله دوم استخدام مربوط میشه به کارمنده مراکز رایدهی و محلات رایدهی که اونو یکی از مراحل دشوار و تیم بسیار گسترده است. طبیعتا که با بعضی از مشکلات و در این حال با شناسوی افراد تا حد مزیده ایجاز خواهد داشتن برای مسئولینی که دیگه کار میکنن.
بله بله. آقای ابراهیمی سلام بر شما، تشکر از حضورتان در برنامه. شما صحبت های آقای رشید را شنیدین، درست است؟
بله.
خب بله، ما در چند نکته میخواستم که واکنش کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان را داشته باشم. یکی در مسائل امنیتی است که با آقای رشید هم در این باره صحبت کردیم. گفته شده که تامین امنیت میشه بر انتخابات ریاست جمهوری. 72,000 نیروی امنیتی قرار هست که در خدمت کمیسیون مستقل باشه برای برگزاری انتخابات. میشه که برای شنوندگان ما بگین که از کدام نهادها دخیل هستند و آیا به نظر شما کافی هست 72,000 نیرو برای تامین امنیت انتخابات در سر تا سر افغانستان، چی در جریان انتخابات و چی قبل از برگزاری انتخابات؟
با عرض سلام و ادب به شما میهمان گرامیتان و تمام شنوندگان محترم، قسمی که شما در جریان هستین، ما 29 روز دیگه به انتخابات ریاست جمهوری بخیر داریم که 6 میزان هست. تمام آمادگی ما مطابق پلان عملیاتی و تقویم انتخابات ریاست جمهوری گام به گام به پیش میره. قرار است فردا رسما روند انتقال مواد اساس و غیر اساس به زون غرب، نخستین زونی است که انتقال خواهد پیدا کرد، به ولایت هرات، فراه، بادغیس، تقریبا مطابق پلان به سایر ولایت از طریق زمین و هوا. ما هر هفته جلسات ارشد امنیتی را با نهادهای ارشد امنیتی ما داریم.
بله.
و تعهد خود نهادهای امنیتی محترم همیش به ملت افغانستان به کمیسیون مستقل انتخابات ابراز نظر کردن و تعهد خودن که از بین 7385 مرکز که قبلا به ثبت نام پیشنهاد کرده بودن و 5373 مرکز که رهبری کمیسیون مستقل انتخابات تصویب کرد و نهایی ساخت.
بله.
تامین امنیت میکنیم که وزیر صاحب داخله با در اخیر گفت که در حدود 431 مرکز بالات نزدیک به 500 مرکز بسر تجارت امنیتی مزدود خواهد بود. اما ما تلاش میکنیم که با اجرای عملیت ها در تشتیک مسائی با نادای دیگی که مثل امنیت ملی و وزارت فیض محترم از عملیت ها انجام میده تا روز انتخابات تامین امنیت شد. خب ممکن 5373 مرکز بالاتر نخواهد شد، ممکن کمتر خواهد شد، اما ما امیدوار هستیم که نهاد امنیتی محترم آنچه که ما تصدیق کردیم همیشه تامین امنیت بکنه که ما مطابق از او بتانیم انتخابات در سراسر افغانستان مساعد بسازیم و تمام شهروندان از حق قانون اساسی برشان داده یا استفاده بکنه. نهاد امنیتی محترم همیشه هم کار ما بوده، واقعا ما افتخار میکنیم بالای تمام قهرمان های امنیتی ما که با وجود چالش های تجهیزات امنیتی جانای شیرین خود از دست دادن، سپر کردن به خاطر پروسه ملیشان.
بله.
و این بار هم ما بالاشون ایمار کامل داریم که اینها می توانند تامین امنیت بکنن. هر سه نهاد واقعا قابل افتخار هستن، تشریک مسائل خیلی جدی و شدید دارن بینشان، هم امنیت ملی، هم وزارت داخله، هم وزارت دفاع.
بله.
هر سه شان در اکثریت جلسات ما رهبریشون رهبری به سطح بلندشان شرکت میکنه و تعهدات خود داره. باز هم از تمام شهروندهای افغانستان خواهان ازی هستیم که قهرمان های امنیتی ما را کمک بکنن در جایی که موارد مشکوک هست دیگه هست در نهادهای امنیتی در جریان بانن که نهادهای امنیتی ما بتانن در فضای صلح و ثبات بتانیم یک انتخابات خوبتر مطلوبتر داشته
بله
باشیم.
آقای ابراهیمی، خب بس مسائل امنیتی را با هم گفتگو کردیم، با آقای رشید هم نظر خود گفتن. مسائل اقتصاد انتخابات هست، سوال های بسیار زیادی وجود داره. آیا کمیسیون مستقل انتخابات بودجه لازمه برای برگزاری انتخابات کسب کرده، جمع‌آوری کرده و این بودجه از کدام طریق تأمین شده؟
تشکر. بله، آنچه جامعه حکومت افغانستان به خصوص تعهد خود که مبنی بر تأمین بودجه انتخابات داشتن همش گام به گام تطبیق میشه. شما در جریان هستین که این بار 64% از تمام بودجه انتخابات افغانستان بر نخستین بار تاریخ انتخابات افغانستان حکومت افغانستان پرداخت میکنه که نزدیک به $100 میلیون میشه و جامعه جهانی 36% که 50 میلیون دلار میشه در مجموع تعهدشان دارن و هر بودجهشان مطابق پلان عملیاتی ما بربخش که مزرده داریم یا پرداخت میشه یا تعهدشان هست. تقریبا $30 میلیون سفارت امریکا و کشور امریکا پرداخت کرده و تقریبا $10 میلیون که £8 میلیون میشه کشور دوست انگلیس پرداخت میکنه و در پلیز تمام بودجه که جامعه جهانی کمک می کنه از طریق سازمان ملل که از طریق وزارت مالیه ام سیستم همین شکل هست از طریق از او پرداخت میشه. فعلا تمام مواد اساس و غیر اساس ما دسترس ما قرار گرفته، اوراق رایگی مکمل چاپ شده، فرم نتایج چاپ شده، دزگاه بایومتری همشون دسترس ما قرار گرفته، رنگ انگشتان و دست همشان. فعلا همکارای ما به شکل شبانه روزی کار میکنند، بسته‌بندی را به اساس فهرست رای دهنده و نیازمندی هر ولایت هر ولسوالی فعلا بسته‌بندی جریان داره و این بسته‌بندی که جریان داره قرار است فردا بخیر که 8 سپتامبر روز نهایت بخیر نخستین معموله انتقال مواد آغاز شد با ولایت افغانستان تا تاریخ 22 سپتامبر. بعد از تاریخ 22 سپتامبر تا تاریخ 3 میزان مواد از مراکز ولایات ما بعد دفاتر ولسوالی و قریه و قصبات انتقال داده میشه. بعد از ولایات تعدیدات امنیتی خود داره که نابع امنیتی ما در تشریک مثل طریق هوا و انتقال میشه و جایی که از طریق زمین است، از طریق زمین ممکن 22-23 ولایت از زمین انتقال شده که در 3 نهاد مطرم امنیتی تشریک مسایی دارن. پلان امنیتی، پلان انتقال زیر ما نهایی ساختیم.
بله، تشکر.
کرده.
بله.
امیدوار هستیم که بتانیم انشاءالله این بار یک انتخابات خوبتر داشته. باز هم اکسپات بزرگی از تمام نهادهای ناظر مطرم داریم که همیشه شبانه روزی بر همه ما همکار بودن، به شمول آقای یوسف رشید که فیفا واقعا همکار ما بودن، گام به گام پروسه ملی رو کمک کرده.
بله.
دیگه انتخاباتی ما باز هم از ما توقع زیر داریم که سطح ناظرین خود بیشتر بکنن و نظارتشان رو بکنن. میفهمم که بخش مشکلاتشان در بخش بودجه و موارد دو هست، اما باز هم یا ما کمیسیون در کنارشان هست و این پروسی ملیشان رو بیشتر کنن.
بله، خب برمیگردیم به موضوع تبلیغات انتخابات و خب به هر حال بسیار انتقادهای زیاده شده از نحوه استفاده برخی از کاندیدان از امکانات دولتی. مشخصا بعضی نهادهای ناظر گفتن که با تجربه که ریاست جمهوری افغانستان و ریاست اجرایی افغانستان هر دو در انتخابات پیشرو کاندید هستند، به نوعی از امکانات دولتی یا حکومتی برای پیشبرد کمپین خود استفاده کردند. آقای ابراهیمی، در تایید یا رد از این خبر شما چی میگن و کمیسیون چی گام های را در جهت اطمینان حاصل کردن از اینکه از امکانات دولتی استفاده نمیشه برای کمپاین برداشته؟
تمام مواد قانون انتخابات، لوایح طرزالعمل ها، خصوصا لایحه مبارزات مالی کاربردهای انتخاباتی که خود کمیسیون تصویب شده، همش وضاحت داره. هیچ کاندید حق استفاده از امکانات و سلط های حکومتی یا دولتی خود نداره و در صورت که حکومت به شکل یکسان به دستر همشان قرار میده این مشکل نیست. رسیدگی به اعتراضات، شکایات، جرایم انتخاباتی، تخلفات انتخاباتی، تخلفی های انتخاباتی، این از وظایف کمیسیون شکایات انتخاباتی است. بعض از موارد که کمیسیون شکایت انتخاباتی مثلا ثبت کرده از تخلفات تخطی های انتخاباتی و ما امیدوار هستیم که و در چارچوب تلقی‌نامه‌ها و لوایحی که دارن تصویب کردن عمل نمایند و هیچ کاندید مثلا حق نداره که از امکانات در این استفاده بکنن. آنچه مربوط ما بود ما لایحه مصارف مبارزات انتخاباتی را تصویب کردیم مطابق از او عمل میکنیم که مربوط ما هم رسیدگی به این موارد
بسیار خوب
است. تنها تا فعلا که از تاریخ 4 سنبله تا تاریخ 8 سنبله باید کنیم مثلا بیسید زمین همشان نخستین گزارش مالی خود به ما ارائه میکردم تحت کنند تو کاندید تا اکنون ارائه کردم طبقی ارائه نکردن. ما امیدوار هستیم که هرچی زودتر یا تمام گزارش های سی روز نخست خود از بخش کارگرهای انتخاباتیشان را ما ارائه بکنن.
بله.
در صورتی که موارد نشه باز ما موارد داریم که مطابق قانون
بسیار
خوب.
آقای رشید شما سوال شنیدین درباره استفاده از امکانات حکومتی است یا در مجموع سوء استفاده از امکانات بر کمپین قبل از وقت و یا حتی بر حال استفاده از امکانات بر پیشبرد اهداف کمپین، آیا شما با تخلفات این گونه برخورد کردین و اگر بله میتونین که به طور مثال بگوین که چگونه بوده و چطور شما مورد تانستین که به هر حال مطرح بسازین با کمیسیون شکایت؟
خب یک سلسله موارد قوانین پیش بینی شده که چگونگی و در عین حال امی مسئله محدودیت استفاده از امکانات دولتی را قانون شرحات دارد موردش، اما بدبختانه ای که وضعیت شفاف را در بین کاندیدایی که مشخصاً از آدرس حکومت اینها هم پولیس دولتی رو می‌داشته باشن و در این حال کاندید باشن گفته نشده. فرض مثال شما اگر ببینین رئیس جمهور، خب در اول رئیس جمهور امکانات وظیفه‌ای در اختیارشان هست، مسئله گارد امنیتیشان، مسئله ترانسپورتشان، این همه چیز که شما فکر بکنید متفاوت‌تر نسبت به سایر کاندیدای نیاید. ولی بعض وقتا که این وضعیت در قانون بسیار روشن نشده که چی گونه برخورد و تعامل در این مورد صورت بگیره.
بله.
اما ما شاهد تخلفات بودیم و اون بود که متاسفانه بعضی از کارمندان و کارکنان برحال حکومتی که در اصلاح بسیار ارشد هستند و در این حال وظیفه خود هم اعمال میکنند، اینها به نحوی از آنها در کمپانی انتخاباتی بر اساس خصوص دو تیمه که تقریبا آنها رو بیشتر کمپاین دارن اونها وجود دارن اشتراک میکنن و تا جایی که امرایی که مثل شکایت انتخاباتی هم ما این رو بررسی کردیم 49 شکایت در مورد اینمی موارد و قضایا برای که مثل شکایت انتخاباتی ارائه شده.
بله.
اما چیزی که برای ما نگران کننده ازی هست که متاسفانه کارکردی که مثل شکایت انتخاباتی از شفافیت لازم برخوردار نیست که اینها با این شکلات چی بیره برخورد میکنن. در مدبات و در معلی هم میگن که ما کسی را اختریت دادیم و کسی را توصیه دادیم و کسی را جریمه کردیم، اما این باز در حضور نهادهای ناظر صورت نمیگیره و یکی از تفاوتهای بسیار جدی که دیگه ما داریم است که کمیسیونهای قبلی حداقل همین شفافیت در اجرا خود داشتن، اما این کمیسیون متاسفانه که هر دلیلی که پیشان عنوان است زیاد شفاف و
دلیلش چی میتونه باشه اگر بسیار کوتاه بگوین لحظات پایانی برنامه است؟
ما دلیلی شاید واقعا پیدا نمیکنیم اونها بگن که ما باورمند و شفافیت هستیم، اما زیاد برای من میرسه که محافظه‌کاری نهادها را بیشتر قسم که بسیم شکایت خوباتی نشان بده.
پس شما فکر میکنین که با دلیل محافظه‌کاری به شکایت که شده شما 49 موردش را گفتین که نهاد شما از او اطلاع داره هنوز او رسیدگی لازمه که شما انتظار داشتین صورت نگرفته؟
دقیقا رسیدگی صورت شاید شفاف نیست و در حضور نهادهای ناظر اشراف نمیگیره که ما ببینیم که برای خود چی گونه نگاهی نسبت به قضایا و همچنان با کاندیدای آقای یکسان رفتار میشه یا که دوام با تدیج است.
بله. خب پس چی اقدام شما باید به عنوان یک نهاد ناظر معتبر در این خصوص داشته باشین؟
ما هر کدام این موضوعات را که میشون شریک خواهد شدیم اگر اصلاح شد خوب و غیر از این مبصره خود از طریق مطبوعات وارد خواهد شد.
بله، بسیار سپاسگزار از شما جناب آقای ابراهیمی و همچنان از شما آقای رشید که وقتان در اختیار برنامه قرار دادین و در مورد مسائل مربوط به انتخابات صحبت کردین. مسائل بسیار مختلف ما امروز به بحث گرفتیم، از تبلیغات در انتخابات تا امنیت انتخابات و همچنان مسائل اقتصادی انتخابات با هم بحث کردیم و همچنان حضور زنان و کارمندان که در کارمندان موقت که برای انتخابات استفاده خواهد شد. با سپاس از شما شنوندگان محترم، امیدوار هستم در هر کجایی که هستین شاد و پیروز و موفق باشین. برنامه رادیوی آشنا صدای آمریکا همچنان ادامه خواهد یافت و همکارانم در بخش پشتو با برنامه بعدی با شما خواهند بود. روزتان بخیر.